بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام. مسئله 22. معونت الظالمین. مسئله 26. الولایت من قبل الجائر. صفحه 112.
من گفتم شنبه. بله. تأکید کردم دو سه روز قبل از تعطیلی و روز آخر گفتم شنبه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه تتمه از روایت قبل مونده بود، مطالعه شو کردید؟ نه خیلی. تا کجا خونده بودیم؟ وسط صفحه 112، درسته؟ خب بذارید یه چند دقیقه، امروز هم بعضی از رفقامون نیستن، من اینو جایزه شما که اومدید بخونم، بعد برسیم بحث بعدیمون. خب با اصل روایت و اینکه این روایت برای چی اومده طبیعتا آشنا هستید، گرچه حالا فاصله شده من دیگه تکرار نکنم. این روایت روایتی بود که عرض کنم نقل شده که نامه ای رو عرض کنم خدمت شما والی احواز فرستاد برای امام علیه السلام و اون عبدالله نجاشی که نامه را فرستاد سوال کرد در مورد این که حالا که من مبتلای به ولایت شدم چه بکنم در این وضعیتی که قرار گرفتم. امام یک توصیه های رو بهش فرمودن که یک والی اگر والی من قبل الجائر شد یا حتی والی من قبل العادل چه کارهایی رو خوبه انجام بده. تتمه روایت این بود: یا عبدالله و حدثنی ابی، حدیث کرد برای من پدرم، ان آبائهی ان علی علیه السلام، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قال نزل جبرئیل علیه السلام فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله یقرئک السلام، خدای متعال سلامت میرسونه، و یقول اشتققت للمؤمن اسما من اسمائی، من مشتق کردم برای مؤمن اسمی از اسماء خودم رو، یعنی مؤمن از اسماء خودمه و مشتقش کردم برای مؤمن، سمیته مؤمنا، اسمش رو مؤمن گذاشتم، فالمؤمن منی و انا من، من استهان به مؤمن. عبدالله نجاشی حواست باشه، کسی که خار کنه یک مؤمنی رو فقد استقبلنی بالمحاربه، یعنی در واقع به جنگ من آمده. مواظب باش در ولایتی که داری یه وقت مؤمنی رو خار نکن. یا عبدالله و حدثنی ابی عن آبائه عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال یوما، حضرت یه وقتی فرمودن یا علی لا تناظر رجلا حتی تنظر فی سریرته، مجادله نکن، مناظره نکن با شخصی تا اینکه نظر بکنی در باطنش، یعنی اول باطن طرف رو بسنج بعد باش عرض کنم مجادله کن، مناظره کن. فان کانت سریرته حسنه، اگر باطنش خوب بود، فان الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه، مطمئن باش، یعنی مجادله کن، مناظره کن، مانعی نداره، مناظره احسن بکن، جدال احسن بکن، اشکال نداره، خدای متعال ولی خودش رو، ولی خودش رو خار نمیکنه، یعنی تو این مباحثه ضرر نمیکنی، اشکال نداره. اما و ان کانت سریرته ردیه، اگر باطنش بده فقط یکفیه مساویه، مساویه جمع مساعه به معنای عیب و نقص. اون شخصی که بد باطنه ها، مساویه او، عیوب او، نقوص او براش بسه. فقط یکفیه مساوی. فلو جهدت ان تعمل بهی اکثر مما عمل بهی من معاصی الله ما قدرت علیه، اگر تو تلاش کنی که عمل کنی به او بیش از اون چه او به معاصی الهی عمل میکنه، تو قدرتشو نداری. یعنی خلاصه تو هرچه بکنی بیش از اون نمیتونی معصیت کنی، اون وضعیتش خیلی خرابه، بد باطنه. یعنی خلاصه با اینجور افراد مناظره نکن. یا عبدالله و حدثنی ابی عن آبائه عن علی علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال ادنى الکفر، یعنی پایین ترین درجه کفر، ان یسمع الرجل من اخیه الکلمه. حالا ببینید تو فضای سیاسی بعضی وقتا چه اتفاقایی میفته. ان یسمع الرجل من اخیه الکلمه، یه کلمه از برادر مؤمنت بشنویم، فیحفظها علیه، اینو تو ذهنت نگه داری علیه او. یعنی بگی حالا من یه آتو ازش گرفتم، این آتو رو داشته باشی، یرید ان یفسحه بها، بگی حالا به موقعش که شد من با همین یک کلمه چکارش میکنم؟ مفتزهش میکنم. اولئک لا خلاق لهم، اینا هیچ بهره ای از خوبی نصیب اخروی براشون نیست. خلاق به معنای نصیب اخروی، بهره از خوبی، لا خلاق لهم، خلاصه نصیب اخروی براشون نیست. یا عبدالله، این روایات همه روایات ناب و خیلیاش قابل عرض کنم طرح کردن توی تبلیغاتونه. یا عبدالله و حدثنی ابی عن آبائه عن علی علیه السلام انه قال، امیرالمؤمنین فرمود من قال فی مؤمنن ما رأت عیناه و سمعت اذناه ما یشینه و یهدم مروته، کسی که بگوید در مورد مؤمنی یه چیزی رو که دوتا چشمش اون رو دیده، یعنی با چشمای خودش دیدین چه کرد، اون رو بره بگه، و سمعت اذناه، گوشاش این حرف رو ازش شنید، بعد میره برای دیگه نقل میکنه. خب حالا اونی که دیده و شنیده چیه؟ این ما در ما یشینه رو دوستان من بدل میگیرم برای ما در ما رأت و سمعت. من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت اذناه، کسی که بگوید در مورد مؤمنی یه چیزی رو که گوشش دید چه شنیده چشمش هم دیده. حالا اونی که گوشش شنیده و چشمش دیده چیه؟ ما یشینه، یعنی اون چه که رسوا میکنه یه آدم رو، و یهدم و مروته، جوانمردیش رو از بین میبره، مروتش رو در بین مردم از بین میبره. یه همچی چیزی رو بخواد به مردم بگه با این که خودش دیده و خودش هم شنیده. فرمود فهوه من الذین قال الله تعالی، این میشه مصداق این آیه، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، میشه مصداق این آیه شریفه که عذاب علیم داره. یا عبدالله و حدثنی ابی عن آبائه عن علی علیه السلام انه قال من روا عن اخیه المؤمن روایتا، کسی که روایتی رو از برادر مؤمنش نقل بکنه، یرید و بها حتم مروتهی و شینه، اراده کنه با این نقل، با این روایت از بین بردن مروت و جوانمردی این فرد رو و رسوایی این فرد رو، یعنی بخواد با این نقلی که میکنه رسواش کنه. اوسقه الله به خطیعته یوم القیامه، یعنی حالا که تو دنیا این آقا رو با یه کلمه، با یه روایت رسواش کرده، خدای متعال میگیرد او را به خطایش در روز قیامت، یعنی خطاشو روز قیامت بهش نمیبخشه، میگیره او رو به خطاش در روز قیامت. حتی یعتی بالمخرج من مقال، یعنی اگر یک حرف نابجایی زده روز قیامت خدای متعال بهش میگه آقا این حرفی که زدی ثابت بکن، بعد از اینجا جنب بخور. حتی یعتی بالمخرج من مقال، یعنی تا اینکه بیاورد خارج کننده از اون حرفش، ولن یعتی بالمخرج منها ابدا، و این توانایی این که از اون حرف بیاد بیرون به هیچ وجه نداره. یعنی خلاصه مدام در عذاب میمونه تا وقتی که بتونه از اون حرف در بیاد، و هیچ وقتم نمیتونه در بیاد. و من ادخل علی اخیه المؤمن سرورا، عبدالله نجاشی، بدان کسی که در قلب برادر مؤمنش یه سروری رو داخل بکنه، فقط ادخل علی اهل بیت نبیه، در واقع این سرور رو بر اهل بیت نبیش داخل کرده. و من ادخل علی اهل بیت نبیهی سرورن، فقط ادخل علی رسول الله، کسی که بر اهل بیت سروری داخل بکنه بر پیغمبر انگار داخل کرده، علی رسول الله سرورن، فقط سر الله، عذر میخوام، و من ادخل علی رسول الله سرورن فقط سر الله، کسی که قلب پیغمبر رو شاد بکنه خدا رو شاد کرده. و من سر الله فحقیق علی الله، حقیق یعنی سزاوار، سزاوار است بر خدا ان یدخله الجنه. ثم انی اوصی که به تقوی الله، بعد میفرماد بدان عبدالله من توصیه میکنم تو رو به تقوای الهی و ایثار طاعته، ایثار یعنی برگزیدن، برگزینی طاعت خدا رو، و اعتصام به حبله، چنگ زدن به ریسمان الهی، فانه من اعتصم به حبل الله فقد هدی الى صراط مستقیم، فاتق الله ولا تؤثر احدا على رضاه و هواه، تقوای الهی پیشه کن، بر نگزین، لا تؤثر، بر نگزین احدی را، یعنی رضایت احدی را بر رضایت خدا، بر هوای خدا، فانه یعنی این تقوا وصیت الله الی خلقه لا یقبل منهم غیرها ولا یعظم سواه، این تقوا و طاعت وصیت خدای متعال است به مخلوقاتش و قبول نمیکنه از این مخلوقات غیر طاعت رو، و بزرگ نمیشمارد خدای متعال سوای طاعت رو، یعنی اون چه که بزرگ است عند الله همین طاعته. و علم ان الخلق لم یوکلوا به شیء، لم یوکلوا یعنی مکلف نشدن، سپرده نشده بهشون، بدان مخلوقات مکلف نشدن به شیء اعظم من تقوی الله، بالاتر از تقوای الهی، فانه وصیتنا اهل البيت، سفارش ما اهل بیت همین تقواست، فان استطعت ان لا تنال من الدنيا شیئا یسأل الله عنه غدا ففعل، این تیکه آخرش خیلی کار سختی است، میفرماید اگر می توانی که نرسی از دنیا به چیزی که خدای متعال فردا ازش سوال میکنه. آقا نقل کردن پیغمبر اکرم یه وقتی ظاهرا دو درهم یا خلاصه یه پولی رو دادن به یه فردی، یه پولی رو دادن به یه فردی دیگه، گفتن برید. اون آقا برای چی؟ گفتن برید. اولی از در مسجد رفت بیرون، دید یه فقیر نشسته، پول داد به اون، رفت خونش. اون دومی با این پول رفت خرید و فروش کرد، پول پیغمبرم بود، برکت هم داشت، خرید و فروش حلال هم کرد، یواش یواش این پولش زیاد شد زیاد شد. بعد از مدت ها پیغمبر هر دو نفر رو خواستن، یه سنگ داغی بود، گفتن خب حالا برید پای برهنه، برید روی این سنگ بگید اون پولی که اون روز بهتون دادم کو، چیکارش کردید؟ اولی تا رفت رو سنگ دید داغ دیگه، گفت دادمش فقیر، پرید پایین. دومی گفت آقا من چجوری برم بالا، چی بگم اونجا تا بخوام توضیح بدم اول چی خریدم باش، بعد چیکارش کردم، بعد چیکار کردم که زیاد شد، چقدر سود کشیدم روش، بخوام توضیح بدم که من کباب میشم که. حضرت فرمود قیامت اینجوریه، این که فرمود فی حلالهی حساب فی حرامهی عقاب، فی حلالهی حسابم داره، فرمود ان استطعت ان لا تنال من الدنیا، اگه میتونی نرسی از دنیا به چیزی که یسأل الله تعالی عنه قدن، قدن یعنی قیامت، روز قیامت از سوال میکنه، حالا منو حلال باشه، اگه میتونی، حالا یه وقت هست آدم نمیتونه، بالاخره زندگی عادیشو که باید انجام بده، ما ادای این هی بخوام گسترش بدیم گسترش بدیم گسترش بدیم مثل خیلی از دنیا طلبا، ولو از راه حلالم باشه، فرمود اگه میتونی نرسی ففعل، انجام بده. قال عبدالله ابن سلیمان، دوستان عبدالله سلیمان کیه؟ اون راوی که میگه من اونجا بودم که این نامه اومد و حضرت جواب داد. عبدالله ابن سلیمان میگه فلم ما وصل کتاب الصادق علیه السلام الى نجاشی نظر فیه، نگاه کرد به این نامه، فقال صدق والله الذی لا اله الا هو مولای، مولایم امام صادق راست گفت، فما عمل احد بما فی هذا الكتاب الا نجا، این نامه رو هیچ کی عمل نکرد مگر نجات پیدا کرد. بعد میگه نجاشی هم بهش عمل کرد، قال فلم یزل، فلم یزل یعنی همیشه، نفی بر سر ذالک میاد به معنی همیشه است، یعنی جدا نشد عبدالله یعمل بهی ایام حیاته، مدام عمل میکرد به این نامه در ایام زندگانیش. خب این عرض کنم تتمه این نامه. عرض کنم خدمت شما، ببینید ظاهرا مربوط به امیرالمؤمنین فقط نیست، اما چه بسا برای همه کس هم میسر نباشه، چون امام صادق علیه السلام این رو داره نقل میکنه برای کی؟ برای عبدالله نجاشی. میخواد بگه اگر به اینجا رسیدی که یه کسی بدباطنه، بنا نیست حرف تو رو گوش بده، هرچی هم بهش بگی تو گوشش نمیره، ما این آدم رو ملاحظه نکن، این آدم معلوم میشه بدباطنه، یه بار دو بار سه بار، از قرائن از خیلی چیزا میشه فهمید، اما برای همه کس ممکنه بگید میسر نیست، درست، اما اینم که بگید مخصوص امیرالمومنین هیچ کس دیگه نمیفهمه، نه، ممکنه یه عالمی دو بار با یه کسی بحث کنه واقعا بفهمه که این نمیشه باشه، یعنی این خصائص رو بتونه در بیاره. خب دوستان بزرگوار، ما امروز و فردا دو تا بحث کوچیک دیگه داریم تا از مسئله رابع که در واقع از یکی دو ماه دیگه، شاید نمیدونم الان به عرض کنم مسئله رابع رسیدید یا نه، توی فقه یکتون نوع رابع، شاید یکی دو ماه دیگه تازه برسید به نوع رابع، بلکه بیشتر. عرض کنم اون مسئله، این تیکه دومش که فقه دوتونه، این تمام میشه، یعنی یکی دو جلسه دیگه ما بحث بکنیم، نهایتا فردا انشالله اگر عمری باقی باشه این بحثمون تمام میشه، وارد نوع خامس میشه. در واقع مسئله 27 و 28 باقی مونده. مسئله 27 دوستان عنوانش حجاء المؤمنه. من یه بار دیگه اصلا این نوع رابع رو اشاره بکنم براتون. نوع رابع دوستان از کسبهای حرام چه کسبهایی بود؟ کسبهایی که حرام است به خاطر اینکه خود عمل فی نفس حرامه، یعنی یه عملی آدم انجام میده بابت این عمل میخواد پول بگیره و خود عمل فی نفس حرامه، خود عمل فی نفس حرامه، مثل کذب و غیبت و سب و همه حرفایی که تا حالا تو این 26 تا مسئله زدیم. عرض کنم که یکشم ولایت من قبل الجائر بود که خیلی وقت ما رو گرفت نسبتا. یکیش حجاء مؤمن است. حجاء معناش چیه؟ ببینید تو لغت حجاء به این معناست، این معنی که میگیم نظرهای دیگری هم در کنارش هست، میرسیم بهش ها، علل اجمال میخوام یه معنای ابتدایی دستتون بدم. حجاء به معنای عد و معایب شخصه، یعنی یه کسی معایب یک شخص رو بشماره، معایبش رو بازگو کنه، اگر معایب یک فردی رو انسان بازگو بکنه این میشه چی؟ میشه حجاء. مرحوم شیخ ابتداعا میفرماد حجاء المؤمن، این مؤمنش رو دقت کنید بعدن بحثش میان، کار به حجاء غیر مؤمن نداریم، حجاء مؤمن به ادله اربعه حرامه، یعنی کتاب میگه حرام، سنت میگه حرام، اجماع میگه حرام، عقلم میگه حرام. کتاب و سنت رو لابلای مباحثمون آیات و روایتش رو میاریم، اون طلب شما باشه. نسبت به اجماع و عقل خیلی بیان مفصلی نداره. خب اجماع رو که آقایون میگن ادعا شده، اجماع داریم بر این که حجاء حرامه، این دیگه الان سر کلاس بحثی هم طبیعتا نداره، باید نقلهای آقایون رو دید و اونایی که استقرا کردن ادعا میکنن که اجماع داریم. نسبت به عقلم ادعا شده که عقل دلالت میکنه بر قبح حجاء، و وقتی عقل دلالت میکنه بر قبح حجاء طبیعتا شرع مقدس هم اون رو قبیح میدونه، در واقع میشه مصداق مثلا ظلم، مصداق یک چیزهایی که اون چیزها عقلا قبیح. نکته قابل ذکر در اینجا این است که حجاب به عنوان حجاب دوستان ظاهرا تو روایاتمون نیامده، یعنی ایشون یک روایت هم نقل نمی کنه، یک آیه هم نقل نمی کنه که تو اون روایت یا تو اون آیه اومده باشه که امام صادق مثلا فرموده باشه الحجاء حرامان. با این عنوان ما نداریم. خب حالا با این عنوان نداریم، پس چرا میگید حرامه؟ طبیعتا باید بریم سراغ یه عناوینی که حجابش مصداق بگید و عنوان. مثلا به عنوان مثال بگیم آقا حجاب تو بعضی از مصادیقش غیبته و غیبت رو تو روایات و آیات داریم چیه؟ حرامه. و اون مصداقی از حجاب که مصداق غیبته به عنوان غیبت میشه حرام. یا بعضی از مصادیق حجاب مصداق حمز و لمز است، ویل لکل همزتن لومزه، و حمز و لمز مثلا حرامه. ایشون عناوینی رو ذکر میکنه. یکی این حمزه است به معنای بدگویی کردن. ترجمه اینا رو میخواید بنویسید تونتون بنویسید و معطل نمیشید. حمز به معنای بدگویی کردنه، لمز رو به معنای عیبجویی گرفتن، عیبجویی کردن، که بعضی هم گفتن مترادف با حمزه است. این دوتا اشاره به آیه شریفه ویل لکل همزه لمزه داره، آیه اول سوره مبارکه همزه. یا گفتن هجا یکی از مصادیق اکل اللحم است، مراد از اکل اللحم چیه؟ غیبته. ولا یقتب بعضکم بعضا، ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. گفتم گاهی حجاب مصداق است برای اکل لحم که آیه شریفه گفت حرامه، گاهی مصداق تعییر است. تعییر یعنی چی؟ یعنی سرزنش کردن. گاهی مصداق اضاعت و سر است. اضاعه سر یعنی چی؟ یعنی فاش کردن سر دیگران. خب ما برای تعییر، برای اضاعت و سر، برای غیبت، برای حمز، برای لمز روایاتی داریم، آیاتی داریم که اینا دلالت میکنه برای این که این عناوین چیه؟ حرامه. دوستان بزرگوار، من سوال بکنم از شما، حجاب مصداق همه این هاست؟ ما باشیم و ظاهر کتاب به نظر میرسه تو ظهور بدوی اولیه کتاب ایشون میخواد بگه حجاب مصداق همه این هاست، یعنی هم لمزه، هم حمزه، هم اکل لحمه، هم تعییره، هم اضاعت و سره. اما دوستان واقعا حجاب مصداق همش بگید نیست. گاهی حجاب مصداق اکل لحمه، گاهی مصداق حمز و لمزه، گاهی مصداق تعییره، گاهی مصداق چند تاش هست. اما بالاخره ما حجایی داشته باشیم که نه غیبت باشه، نه حمز و لمز باشه، بگید نه تعییر باشه، نه اضافه، یعنی هیچ کدوم از این عناوین توش نباشه، نیست. بالاخره یکی از این عناوین صدق میکنه و تمام این هم چیه؟ حرامه. اگر ما گفتیم حجاب بالاخره مصداق احد این موارد هست، یعنی خارج از این موارد نیست، ولو مصداق یکیش هم باشه، اگر ما این موارد رو تونستیم اثبات کنیم حرمتش رو، کار تمامه دیگه. ولو تو روایات نداشته باشیم که الحجاب و حرامه. ایشون میفرماد ما این عناوینی که داریم ثابت است برامون حرمتش، و حجاب هم یکی از همین موارده، حالا یا یکی یا چند تا، یعنی مصداق اینها حساب میشه. و همه اینها رو ایشون میفهمد نه تنها معصیته بلکه معصیت کبیره است. کل ذالک کبیرتون موبقه مهلکه است. و لذا دوستان ایشون میفرماد حرمتش ثابته. ما طبیعتا چون شما نخوندید براتون اشاره میکنم، در باب غیبت در فقه یک، هم اول اول باب غیبت، اول اول باب غیبت باز بکنید، همون اواخر عرض کنم فقه یکه، اونجا ایشون اول آیاتی رو میاره برای حرمت غیبت، آیاتی رو ایشون ذکر میکنه برای حرمت غیبت. یکیش همین لا یغتب بعضکم بعضا است که آیه 12 سوره مبارکه حجرات. یکی ویل لکل همزه لمزه است، یعنی غیبت رو مصداق حمز و لمز هم میدونه ایشون، اون رو به عنوان دلیل ذکر میکنه. یا آیه 19 سوره مبارکه نور، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، در واقع غیبت رو مصداق اشاعه فحشا میدونه و میگه این آیه هم دلالت میکنه. بعدم میره دوستان سراغ روایات، روایات متعددی من شمردم، ایشون 10 تا روایت اونجا ذکر میکنه، تازه میگه روایت خیلی زیادتر از ایناست، 10 تا روایت رو ردیف میکنه که دال بر حرمت غیبته، که بعضیاش دوستان عنوان غیبت هم توش نیست، عام‌تره. مثلا یه روایت داره ان الدرهم، دقت کنید روایت رو، ان الدرهم یصيبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه، یه درهم ربا به یه آدم میرسه بالاتر از 36 زنا. بعد میفرماد و ان اربع ربا، یعنی بدتر از این ربا، ارض الرجل المؤمن، آبروی رجل مؤمنه. که خب اگر شما غیبت کنی میشه مصداق چی؟ از بین بردن ارض رجل مسلم. حجا هم میتونه مصداقش باشه، یعنی حجا هم وقتی شما عرض کنم پشت سر یه کسی بدگویی میکنی معایبش رو میشناسی، یا حتی جلو روش معایبش رو میشماری، میشه چی؟ مصداق ارض رجل مسلم. ایشون میفرماد ادله داله بر حرمت غیبت اینجا هم دلالت میکنه، یعنی همونا رو شما میتونید بیارید به عنوان عرض کنم دلیل اینجا قرار بدید، هر جا عرض کنم حجام مصداق غیبت باشه همه اون ادله اینجا میاد، بلکه بهتان، یعنی ایشون میفهمد ادله بهتان هم اینجا دلالت میکنه. چون میدونید دوستان در باب، دقت کنید چه عرض میکنم، در باب حجام دو جور تفسیر شده، فعلا میگیم دو جورها تا باز بعدا اضافه کنیم بهش. یه سری گفتن آقا حجام ذکر معایب شخصه، یعنی مطلق گفتن ذکر معایب شخص. یه سری گفتن نخیر، حجا در مقابل مدح هست، یعنی اگر ذمی اتفاق بیفته اینو ما بهش میگیم حجا. طبق تفسیر دوم که ما بگیم آقا حجا در مقابل مدح، یعنی مذمت رو بهش میگیم حجا، فرق نمی کنه این عیبی که ما داریم به او میگیم نسبت میدیم بهش، واقعا عیب در او باشد کمکم کنید، یا عیب در او نباشد. اگه عیبم درش نباشه منم بگم باز چیه؟ مذمت هست در مقابل مدح. و لذا ایشون میفرماد اگر حجا رو در مقابل مدح معنا کردیم، بهتان هم میتونه بگید حجام مصداقش باشه، یعنی حجا یکی از مصادیق بهتان هم هست، لذا ادله بهتان هم اینو میگیره. بله اگر یه کسی گفت آقا حجا به معنای ذکر و معایب شخص است، یعنی معایب موجوده در او رو اگر من ذکر کنم این میشه حجا، و الا اگر معایب غیر موجوده در او رو بگم حجا نیست. اگر کسی اینجوری معنا کرد خب طبیعتا ادله بهتان این رو شامل نمیشه. ایشون میفرماد تمام ادله‌ای که ما در باب غیبت آوردیم، ادله‌ای که در باب بهتان آوردیم، با این فرض که ما حجا رو به معنای مذمت بگیریم در مقابل مد، اینجا رو شامل میشود. که حالا ادله باب غیبت رو هم براتون عرض کردم. جالب دوستان ایشون میفرماد کتاب قاموس، کتاب نهایه، کتاب مصباح، این کتاب‌ها دوستان همشون حجا رو در مقابل مد معنا کردن، یعنی گفتن میتونه این عیبی که شما به اون نسبت میشید میدی در او باشه، میتونه نباشه، یعنی حتی اگر نباشه بازم حجا هست. فقط دوستان اینا یه قیدی رو آوردن که اون قید ما تا به حال نگفتیم، قاموس، نهایه، مصباح، اینا گفتن حجا فقط در شعره، یعنی اگر شعری کسی بسراید و با شعر معایب شخص رو ذکر بکنه اینو اصطلاحاً بهش میگن حجا. اما اگر یه کسی بدون سرودن شعر، بدون شعر گفتن معایب شخص رو بگه اینو بهش حجا نمیگن، اصطلاحاً حجا گفته نمیشه. که حالا مرحوم شهید میفرماد ما اینو قبول نداریم، یعنی عرفاً لغتاً به عرف مراجعه کنید، به لغت مراجعه کنید، حجا مخصوص شعر نیست، در غیر شعر هم که باشه باز بهش حجا گفته میشه. یه روایتی داریم اینجا دوستان، این روایت جالبه، روایت داره محسو با هی جیمی و صاد، اول صفحه 118 داره، محسو زنوب بکم به ذکر الفاسقین مح سور ذنوبکم به ذکر الفاسقین. مرحوم شیخ میگه آقا این مؤمنی که ما گفتیم ها که حجاش حرامه فرق نمیکنه عادل باشه یا فاسق باشه، فاسق باشه یا غیر فاسق فرق نمیکنه، یعنی ولو فاسق هم باشه حجاش حرامه. بعد یه کسی میگه آقا پس این روایت رو چه کار میکنید؟ این روایت میگه آقا محو کنید، پاک کنید، تزکیه کنید ذنوب خودتون رو. با چی تزکیه کنید؟ پاک کنید، محو کنید، با ذکر فاسقین. ظاهر این به ذکر فاسقین چیه دوستان؟ ظاهر این روایت که میگه به ذکر فاسقین خودتون رو پاک کنید یعنی چه کار کنید؟ ایشون میفهمد ظاهر اولیش ممکنه یه کسی بگه اینه که آقا شما بیاد بد بگید از فاسقین، معایب فاسقین رو برملا کنید تا خودتون پاک بشید. به ذکر فاسقین خودتون رو پاک کنید. و لذا ممکنه کسی این روایت رو به عنوان اشکال به ما مطرح کنه که ذکر فاسقین و ذکر معایب فاسقین اشکال نداره، هجاء فاسقین اشکال نداره. چطور شما میگید چه فاسق باشه چه غیر فاسق تفاوتی نمیکنه؟ مرحوم شیخ میفرماید این روایت رو شما بد معنا کردید. مراد از فاسقین در این آیه شریفه کسانی هستند که از ایمان خارجند، یا بگید مراد کسانی هستند که از ایمان خارج نیستن، یعنی شیعه هستند، از ایمان خارج نیستن، مؤمنن، اما فسق علنی انجام میدن. علنن شراب میخوره، علنن مثلا زنا میکنه. اگر علنی فسق انجام میده اونجا ذکر بکنید اب نداره، که تو استثناءات باب غیبت هم ما اینو گفتیم. این مراد فاسقی نیست که شیعه است، از ایمان خارج نیست، فسقش هم بگید مخفیانه انجام میده. این مراد اینا نیست که شما برید معایب اینا رو بشمارید که با شماردن معایب اینها بخواید پاک بشید. نگاه کنید عبارت رو، المسئله السابعه والعشرون حجاء المؤمنه حرامون بالعدلت الاربعه. مسئله 27 از اون مواردی که اکتساب به اونها حرامه. چرا؟ لکونهی عملا محرمن فی نفسه. اینا همه مال اون نوع رابعه که ما تو هر مسئله داریم تکرار میکنیم. حجاء مؤمن حرام است به ادله اربعه. ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع، عقل. عرض کردم کتاب و سنتش میاد، اجماعش هم که ادعا شده، عقلم دلالت میکنه بر قبح حجاء به خاطر اینکه حجاء رو مثلا ظلم میبینه، و چون عقل دلالت بر قبح میکنه شرعم حرمتش رو میگه. لانه حمزن و لمزن و اکل اللحم و تعییر و ازاعت و سر. 5 عنوان آورده. ببینید حواستون به من باشه، کلمه حجا تو روایات به عنوان حجا حرمتش نیامده، یعنی ایشون یه روایت هم ذکر نمیکنه که امام صادق مثلا فرموده باشه علی حجا و حرامه. اگه خود عنوان ذکر شده بود کار دیگه ما به ازای سر رو اکل لحم و اینا نداشتیم، میرفتیم خود حجا رو تو لغت میدیدیم یعنی چی، میگفتیم این حرامه. اما حالا که نیومده میخواد بگه حجا مصداق یه عناوینی است که این عناوین تو روایت اون حرمت ثابت شده. اینم که میگیم مصداق یه عناوینی است، نه اینکه مصداق همش هست در آن واحدا، مصداق یکیش هم که باشه بگید کافیه. البته گاهی مصداق دو تاشه، گاهی مصداق سه تاشه، گاهی مصداق یکیشه، یه وقتی هم ممکنه مصداق همش باشه، مانعی نداره، اما لزومی نداره که مصداق همش باشه تا ما بگیم حرمتش ثابته. حمز یعنی بدگویی، لمز یعنی عیبجویی، اکل لحم هم که اشاره به غیبت داره، تعییر یعنی سرزنش، اضاعه سر هم یعنی فاش کردن سر. همه این عناوین تو روایات ما اومده که دیگه ایشون اینجا بحث نمی کنه. و کل ذالک، ذالک رو میزنید به این 5، همه این 5 کبیرتون موبقتون ای مهلکتون، گناه کبیر است و باعث هلاکت. فیدل علیه فحوا جمیع ما تقدم فی الغیبه. من این فا رو دوستان هر چه کردم نتونستم یه وجه درستی براش بیارم. آخه بعضی از نسخم داره ویدل فا نداره، ظاهرا این فان نتیجه ما قبل نیست و یدل علیه فهوا جمیع ما تقدم فلقیبه. این فهوا یعنی چی؟ فهوا دوستان گاهی میاد به معنای اولویت، اما در لغت فهوا به معنای مفهومه و اینجا فهوا به معنای منات، ملاک، مفهوم دلالت میکنه بر حرمت هجاء مفهوم جمیع اون چه که در غیبت گفتیم، که عرض کردم در غیبت عرض کنم ابتدایشون آیاتی میاره، بعد 10 تا روایت میاره، همون اول باب غیبت رو مراجعه کنید میبینید اینا. بل البهتان ایضا، یعنی ادله حرمت بهتان هم اینجا رو میگیره. البته عرض بکنم دوستان بزرگوار، شب تو مطالعه گیر نکنید بگید آقا همیشه که حجاب غیبت نیست. اگر بعضی وقتا هست، همیشه که نیست، همیشه حجاب بهتان نیست که، بعضی وقتا هست. ایشون نمیخواد بگه همیشه حجاب غیبته ها، نمیخواد بگه همیشه حجاب بهتانه، میخواد بگه یه وقتایی میتونه مصداق غیبت و بهتان هم باشه و اون مصادیق رو این ادله دلالت میکنه. خب بهتان کی حجام مصداق بهتانه؟ میگه بناء علی تفسیر الحجا به خلاف المد. این به خلاف المد یعنی معنایی برای حجا بکنیم در مقابل مد، یعنی بگیم آقا حجا یعنی مذمت کردن. کما ان السها فی ام ما فیه و ما لیس فیه. این ما فیه، ما مای موصوله، فی هم جار و مجرور متعلق به فعل محذوف، با فعل محذوف صله ما، حالا معنا میکنم یعنی دربر میگیرد اون عیوبی که یکون اون عیوب در این آقا، یعنی در این محجوب، یعنی اون عیوبی که درش وجود داره، و ما لیس فی، یعنی اون عیوبی که درش وجود نداره، یعنی میتونه عیبی باشه که درش هست، میتونه عیبی باشه که درش نیست. من المعایب هم که ما رو داره بیانش میکنه، میخواد بگه وقتی گفتی آقا مذمت، این مذمت میتونه به عیبی باشه که درش واقعا وجود داره، میتونه به عیبی باشه که درش وجود ندارد، هر دو رو میگیره. به خلاف اون ترجمه‌ای که اول ما کردیم، دوستان ترجمه‌ای که برای حجا اول کردیم چی بود؟ عد و معایب شخص. ظاهرش چیه؟ معایب موجوده، یعنی معایبی که این شخص داره، اینا رو بگه، اون میشه حجاب، که اگر اون رو گفتیم طبیعتا دیگه بهتان رو شامل نمیشه. کما ان القاموس و النهایه و المصباح، لکن مع تخصیصه فیها به شعر. ضمیر تخصیصه رو بزنید به حجاب، حجب، اختصاص دادن حجب رو در این کتاب ها، این فیها رو بزنید به از کنم قاموس و نهایه و مصباح به شعر. اینا گفتن آقا حجاز ذکر معایب است فقط توی شعر، یعنی اگر کسی با شعر ذکر معایب بکنه و مذمت بکنه اونو ما بهش میگیم حجاز، و الا تو نثر باشه اینو بهش حجاز گفته نمیشه. ایشون میفهمد و اما تخصیصه به ذکر مافی، اونم به شعر، دو تا قید میاره، این که اختصاص بده کسی مثل قاموس نهای و مصباح هجاء را به ذکر اون چه که درش هست، اونم به شعر. عذرخواهی میکنم، این ذکر مافی قید اولش مربوط به اینها نیستا، یعنی مافی رو بگه باید به شعر باشه، تا به شعر نباشه به درد نمیخوره. پس یکی ذکر مافی، یکی به شعر. البته ذکر مافی رو اینا نمیگفتن، اینا عام میگفتن، این که اختصاص بدیم به شعر کما هو و ظاهر و جامع المقاصد، که جامع المقاصد این رو گفته، یعنی هم گفته باید مافیه باشه، هم گفته باید به شعر باشه. ایشون میفهمد فلا یخلو ان تأمله، ما اینو قبول نداریم که شما اختصاصش بدید به مافیه اولا، و ثانیا بگید باید تو شعر باشه تا حجاب باشه، این خالی از تأمل نیست. عرض کردم چرا خالی از تأمل نیست؟ چون خلاف لغت، خلاف عرف. ایشون میگه لغت و عرف میگه چه عرض کنم در شعر باشه چه در غیر شعر باشه، هر دو رو حجاب بهش میگیم. این که ما لغت رو از عرف جدا کردیم، یه لحظه دقت کنیم، من این نکته ای رو اینجا عرض بکنم، در معنای لغت در روایات ما عرف مقدمه یا لغت؟ ببینید آقا بعضی وقتا عرف و لغت فهمشون متفاوته، معنایی که برای لغت میگن متفاوته، مثلا لغت سیاره رو چی معنا میکنه؟ لغت ها سیاره رو چی معنا میکنه؟ لغت چی معنا میکنه؟ لغت میگه هر چیزی که سیر میکنه اونم زیاد، سیاره صیغه مبالغه است دیگه. ولذا اگر دوچرخه ای هم باشه که سیر زیاد انجام میده بهش میگن چی؟ میگن سیاره. هر چیزی که سیر زیاد بکنه این لغت. اما این کلمه سیاره استعمالش در ماشین اینقدر زیاد اتفاق افتاده که دیگه الان وقتی به عرف میگه آقا یه سیاره خریدم، ذهنش نمیره به طرف دوچرخه، ذهنش میره به طرف چی؟ ماشین. و الان من عرف اگر به شمای عرف میگم یه سیاره خریدم، شما نمیتونی بری لغت بگی آقا سیاره یعنی اونی که سیر زیاد میکنه و این میتونه مصداقش مثلا دوچرخه هم باشه. اینجا فهم عرف بر لغت چیه؟ مقدمه. و لذا این که گاهی میبینید ما فهم عرف و لغت رو از هم دیگه جدا میکنیم، جهتش اینه. ایشون میگه این خلاف، این حرف جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی، هم خلاف عرف هم خلاف لغته. آخرین نکته در این قسمت اینه: ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره. یعنی هجاء مؤمن، مؤمن غیر فاسق حرامه، هجاء مؤمن فاسق هم حرامه. بعد یه کسی میگه آقا پس این روایت رو چیکار میکنید؟ اما الخبر محسو زنوبکم به ذکر الفاسقین. دوستان این کسی که مستشکله چجوری معنا کرده روایت رو؟ میگه آقا روایت داره میگه محسو یعنی محو کنید، پاک کنید گناهان خودتون رو با ذکر بگید معایب فاسقین، یعنی برید فاسقین رو پیدا کنید معایبشون رو ذکر کنید با این خودتون رو پاک کنید. پس معلوم میشه ذکر معایب فاسقین اشکال نداره، هجاء فاسقین اشکال نداره. ایشون جواب میده، این فالمراد جوابه، میگه فالمراد به این فاسق، مراد از فاسق در این روایت الخارجون عن الایمان، یعنی اونایی که دیگه شیعه نیستن. اول متجاهرون بالفسق، یا اگر شیعه هم هستن تجاهر به فسق دارن. خب بله، کسی که تجاهر به فسق داره باید اون فسق متجاهرش رو بکوبی تا دیگران متمایل نشن. اگر یه کسی متجاهر به فسق شما بخواید عیبش هم نگیم، اینجا یواش یواش ممکنه در جامعه رواج پیدا بکنه. ولذا چون مراد این ها هم صرف فاسقی که متجاهر به فسق نیست و خارج از ایمانم نیست، این رو در بر نمیگیره. البته دوستان این روایت رو بعضیا یه جور دیگه معنا کردن، حالا من این معنا رو میکنم، یه دقتی بکنید روش. بعضیا گفتن اصلا این محس و ذنوبکم به ذکر الفاسقین نه اون معنای اولو داره نه معنایی که مرحوم شیخ میگه. معناش چیه پس؟ معنای این روایت این است که شما حواستون به فاسقین باشه، یاد کنید فاسقین رو، عبرت بگیرید تا گناهاتون پاک بشه. یعنی اگر شما فاسق رو یاد کردید و عبرت گرفتید، گفتید آقا تو تاریخ ما چند تا فاسق داشتیم از فرعون و نمرود و امثال اینها، اگه تو تاریخ عبرت بگیرید یواش یواش گناهانتون چی میشه؟ محو میشه. عبرت میگیرید و محو میشه. اگه این باشه دیگه لازم نیست شما بگید این فاسقین یعنی خارجون عن الایمان، لازم نیست بگید متجاهر به فسق، حتی اون کسی که فسقش هم علنی نیست، خارج از ایمان هم نیست، یه کسی برادرش فاسق بوده، فاسق مخفی هم بوده، اما چوب این فسقشو بگید خورده تو زندگیش، میگه آقا اونو یاد کن حواست باشه که گناه نکنی، دیگه لازم نیست ما اینجوری معنا کنیم. اینم ترجمه‌ای که بعضیا کردن که البته خارج از کتابه. سوال دارید؟ این اشکالی است که مطرح شده، درسته. ببینید آقا ایشون میفرماید اگر هجا به عنوان هجا تو روایات نیومده مصداق این هاست، ما لزومی نداره هجا رو به عنوان هجا بیام یکی از مسئله هامون بکنیم، بگیم آقا غیبت، بگیم تعییر، بگیم اضاعت و سر. این اشکالی است که مطرح شده. شاید یکی از ادلش این است که ایشون نخواسته تک تک اینا رو بگه، خواسته یه مفهوم جامعی رو ذکر بکنه که این با مصادیق مختلف بسازه، یعنی پنجتا رو در واقع یکازش کرده و الا دلیل وجه دیگری ظاهرا نداره. آقا کسی میخواد بره بره، جلسمون تمام.
بله بله. اینا گفتن اگر هجا در شعر باشه اسمش هجا هست، اما اگر این ذکر معایب و مذمت در غیر شعر باشه اسمش هجا نیست. الان هم که میگه آقا این خلافه، نمیخواد بگه الان
کجا میفهمن که عرف اون زمان هجا رو
میگه؟ اصلا صحبت سر الان اون زمان مثل هجا که در اون زمان تو روایت نمیده که ما ببینیم فهم اونا چی میگه.
کجا میفهمن که هجا
چیشون میگه؟ برو لغت مراجعه.
لغت که داره میگه شعر.
خب ببین حتی یه لغتی که کفایت نمیکنه که، ایشون مجموعه لغت رو شما وقتی بررسی میکنید یه اطمینان حاصل میکنید، ولی هر جا لغوی با هم اختلاف داشته باشه شما همین حرفو بزنید. سه تا لغوی اینو میگن،
لغتی دیگه
نه. ایشون میگه ما مجموعه لغت رو که بررسی میکنیم، مجموعه عرف رو که بررسی میکنیم، این نتیجهشه نه اینو شما دید. یعنی مخالف با حرف لغوی است به خاطر اون لغتای دیگه، به خاطر اون.
سلام قال في مفهوم مارکسیسم این نمی‌تونیم پوینت آف ویو ترجمه کنیم. این ندی چشماش ندیده ولی گوشش شنیده، یعنی به بود شنیده های اکتفا نکنه.
قائل اصلا مفهول قائل چی؟ استاد مؤمن فاسق با مؤمن اصلا میشه فاسق باشه؟
مؤمن چیه؟ اتفاقا 99 درصد مؤمنا فاسق هستن.
هم مؤمن فاسق باشه یا مؤمن مؤمن باشه،
قائلش یا مفعولش؟
مفعولش. اگر ما رو نافیه بگیرید که مفعول نداره، ما مفعول قائل هست. کسی که بگوید چی رو بگه؟ ما رعد اینا و سمه هست. ما مشرف
Yeah. Thank you.